بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. بعثه الناس ظلال في حيرة وحاطبون في فتنة. إن شاء الله همه ما بشما از پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشین، صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. به خطبه 95 نهج البلاغه رسیدیم که حالا چون برخی از عزیزان نهج البلاغه هاشون فرق داره، جلسه پیش به من گفتن شما رای دیگرم بگو. برخی ها که نهج البلاغه طبق نسخه عبدوب دارن شماره 92 و برخی که نهج البلاغه فیض الاسلام دارن 94. ما معمولا طبق صبحی ساده میگیم که برخی از نهج البلاغه های داخلی هم مطابق اوست، پس یا 92 94 و اونی که ما میگیم 95. خب در این خطبه خیلی کوتاه، اولا یه خطبه معلومه نیست، معلومه باز هم سید رسید رضوان الله تعالی علیه بخشی از این خطبه را آورده، تقطیع کرده و میانه کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. امیر مؤمنان اون اوضاع و شرایط زمانه بعثت رو تقریبا در 6 شماره میتونیم بگیم میشمارد و راهکاری که پیامبر داشت و پیامبر چگونه با این شرایط سخت کنار اومد رو هم بیان میکنه که انشاءالله با هم دیگه مرور میکنه. میفرماید که وضعیت مردم زمان بعثت این بود. بعثه و الناس ظلال فی حیرت. خداوند پیامبر رو مبعوث کرد در حالی که این مردم گمراه بودند و سرگردان. ظلال جمع ظلال به معنای گمراهان. یه دفعه از آدم گمراهه اما سرگردون نیست، طرف مثلا تو عقیده گمراهی خودش خیلی هم استواره، حالا خدا نیست و نابود کنه منافقین رو. یکی از اون 15 نفر از منافقین اول که اعدام شد، ایشون حالا به نوعی آشنا بود و مرحوم شهید لاجوردی، چون این آدم آدم بسیار مذهبی بود، فوق العاده مذهبی بود، یک بار هم ریشش رو تیغ نزده بود، یقه مثلا از انگلیسی ها که شما میپوشید نپوشیده بود و خیلی آدم عجیبی بود، چون از نزدیک میشناختم، حالا ما که بچه سال بودیم اما بالاخره ایشون رو خوب میشناختم. شهید لاجوردی بهش گفته بود که امیر توبه کن، حکم اعدام بود، جز 15 نفر اولی که اعدام شد، گفته بود امیر توبه کن، حالا دیگه حکمت که اعدام، یه کاری کن که اونور رفتی خلاصه گرفتار نشی. گفته بود 3 بار قرآن رو دوره کردم، حق با ماست. این ظلال هست اما فی حیرت نیست، یعنی اصلا سرگردون نیست، یه راست میخواد بره تو جهنم، یعنی این حالت این چنینی. اما برخی ها گمراه هست ولی تو همون گمراهی خودشون هم دوده هست، یعنی مثلا الان شیعه هست و بچه مذهبی ها، اما همین الان تو صف نماز جماعت هم هست، برای خودش یقین نیستش که این راهی که اومده درسته یا نه. یه دفعه میبینید که مدتی اهل نماز جماعت، بعدش چی میشه؟ نسبت به دین و همه چی خراب میشه. شما مثلا اون افرادی که توی سفارت آمریکا ریختن، تو لانه جاسوسی ریختن، ببینید اینها بعدن بعضیشون چجوری شدن، یعنی به اون طرف قش کردن، یعنی هم گمراهه هم دودلی، حیرت داره، سرگردانه. حضرت می‌فرمایند مردم زمان بعثت این گونه بودند، یعنی واقعا هم بت می‌پرستیدن هم شک داشتن که این بت درسته یا نه، مانوی بودن شک داشتن حالا درست کار میکنیم یا نمیکنیم، ثنوی بودن درسته یا درست نیست، مسیحی هم درسته یا درست نیست. پس یه ویژگی اینه که افراد گمراه هستن، اما این گمراهیشون هم مستقر نیست، هی دائما دو دلن که واقعا اینطور هستیم یا نیستیم. الان یکی از دوستان سوریه برای ما نقل میکرد، گفت اینجا خب خانواده شهدا تکلیفشون مشخص، بچهشون شهید شده، این خودش یه عزت نفسی براش آورده و اکثر خانواده شهدا، اکثر قریب به اتفاق خانواده شهدا نسبت به این ارزش ها اونا پایداره. گفت اما تو اونجا این گونه نیست. گفت اونجا طرف مسلمونه، بچهش مثلا واقعا هم در راه کشور بگیم اسلامش بگیم هرچی بگیم کشته شده، بعد نگاه میکنه میبینه طرف مقابل همه مذهبی هم. این طرفی که بچهش براشون داده مثلا این طوریه. میگم واقعا نمیدونه چی کار کنه. گاهی اوقات افراد مرددن، بس یک ویژگی اون موقع هم گمراه بودن هم متحیر و سرگردان. دومین ویژگیش و خابتون فی فتنته و تو برخی نهج البلاغه ها خاطبون فی فتنته، هر دوتاش قشنگه. خبط که میگیم خودمونم تو فارسی به کار میبریم، میگیم خبط کرد دیگه. خبط کرد یعنی چی؟ یعنی تو راه راست نرم، یه خود کج و کوله رم. خابتون فی فتنته یعنی اینها بیراهه میرفتن تو فتنه هم میفتدن. یه تعبیر دیگه خاطبون فی فتنته، خاطب از خطر. اینو ابن عبدالحدید میگه، میگه وقتی که میخواستن یه اصلا یه ضرب المثله که خاطبون فی لری، یعنی اینها تو شب هیزم جمع میکردن. آدمی که تو شب هیزم جمع میکنه معلوم نیست چه چیزایی جمع میکنه، تاریک هم باشه، مثلا شب سوم ماه باشه، چهارم ماه باشه، یه خود هیزم شاید بیاد تو دستت، یه خود شیشه شاید بیاد تو دستت، شیشه دستتو ببره، یه خود اینه میدونم پلاستیک بیاد تو دستت. حضرت خیلی تعبیرش قشنگه، میفرماید اینا خاطبون فی فتنته، زمان بعثت این مردم تو فتنه این گونه بودن، یعنی اصلا معلوم نبود. یعنی چی؟ یعنی حرف میزنه معلوم نیست این حرفش درسته یا نادرسته، عقیدش معلوم نیست درسته یا نادرسته، یعنی یه چیزی میگه قسمت اولش رو میگه به 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 عجب چیز قشنگی بود، بعدا یه چیز چرتی میگه آدم میمونه این اولیش و اون دومیش چه ربطی داره. مردم تو حرف زدن همینطور بودن، یه دفعه یه حرف درست یه حرف نادرست. آدم بعضی از افراد وقتی که صحبت میکنن واقعا آدم کیف میکنه، بعد یه دفعه یه چیز خرابی میگه. اینا تو فتنه این گونه هستن و اینا فتنه افروز هم هستن. آقا یه تعبیری که برخی از شبراه دارن همینه که کنهو هیزم برای فتنه جمع میکردن، حاطبون فی فتنته. اینم دومین ویژگی. سومین ویژگی قد استحوت هم الاحواق، هوای نفس اینها رو جذب کرده. اگر که از هوا ببینیم، اگر از هویت ببینیم، یعنی که هوای نفس اینها رو سقوط داده انداخته بود. اینم خیلی قشنگه، یعنی مردم زمان جاهلیت آنچنان پیرو به هوای نفسشون بودن دا هرچی نفسشون میگفت مجذوب میشد. الان حساب بکن نفست میگه که برو این عمل زیبایی رو انجام بده، کیف صد میلیون، پنجاه میلیون، چقدر بیشتر و کمتر خرج میکنه، چون چی؟ باید عمل بکنه خوشگل بشه. به قول اون آقای دکتر رفیعی بود میگه ایرانی جماعت میگه که منو بکش هم با خوشگلم کن، هر چی هم بخوای پول میدی. شما یه دفعه مثلا حساب میکنید طرف وزن آنچنانی داره، حالا بعضی ها واقعا دکتر میگه به خاطر زیبایی هم نیست، سلامتیشون کاری نداره، اما یه دفعه میره این کارو میکنه صد تا مشکل دیگه هم درست میشه. اصلا میگه که پول بده برای خوشگلی این کارو میکنه، پول بده اینقدر خونه رو این کارو بکن، این کارو میکنه، مجذوب هوای نفسش، برای نیاز این کارو نمیکنه ها. یه دفعه خونش آسانسور نداره، خب بالاخره پیر مرد شده، میگه آقا این آسانسور بزنی خیلی هم خوبه، این برور قرض میکنه میزن. یه دفعه دیگه تمام این هزینه رو میکنه بدون اینکه فایده ای برش داشته باشه، فقط برای اینکه جلوی دیگران کیف این مجذوب بودن. و چهارمیش وستزلت هم الکبریا، این خودخواهی و بزرگ منشی بیهوده شون اونها رو از مسیر حق لغزانده بود. حالا برخی نسخه ها کبراه، یعنی بزرگانشون سبب لغزش اونها شده بودن. اینجا هم وقتی که نگاه کنه یک کبرا بخونی طبق این آیه قرآن میشه، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، یعنی اینها بزرگان ما رو گمراه کردن. یه خود پیروه این، یه خود پیروه اون، همه هم افرادی که واقعا بزرگ نبودن، از خدا نمی گفتن، از رسولش نمی گفتن، از عقل نمی گفتن، همین گونه می شد که واقعا بزرگی. حالا این که میگم ما توی یه روایتی داریم، اتفاقا شخصی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، امام می فرماید که چرا خونت رو عوض نکردی؟ حالا تو که پول داری چرا یه خونه بزرگتر نگرفتی؟ میگه که این خونه مال بابامه، مال بابا بزرگم، اصلا توش بالاخره مال این بزرگان بوده، ما تو اینجا میشیم. امام اونجا میفرماید که حالا گیرم اونا خر بودن، حالا تو هم باید خر باشی. یعنی آدم باید طبق نیازش، طبق اون چیزی که داره رفتار بکنه. یعنی چی که نمیدونم پدر جدم اینطوری بود، اون اینطوری بود. حالا یه دفعه هست اونا منطقی پشتش دارن، شما قبول میکنی، میگی مثلا اینجور معماری سبب خنکی هوا میشه، اشکالی نداره، اما صرف این که بزرگان این کار رو میکردن درست نیست. حالا اگر که کبرا بخونیم، اگر که خودخواهی بخونیم، کبریا یعنی این که آدم احساس بکنه بزرگه، خود به خود آدمو میزنه زمین. پنجمین ویژگی زمان بعثت این گونه بود، و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، جاهلیت الجهلا یعنی نادانی عمیق. این نادانی عمیق سبب سبکسری میشه، یعنی آدمی که هیچی ندونه، یک آدم گیج درست و حسابی میشه، این خود به خود خار میشه. فاستخف قومه فعطاوه، روش فرعون همین بوده، مردم رو از عقل توهی میکرده، بعد اینها رو دنبال خودش میکشون. افراد هر خبری، هر حرفی که توی این شبکه های اجتماعی میاد این چی برای هم دیگه میفرستن، یه خورده هم فکر نمیکنه. این میشه همون جاهلیت و جهلا، یعنی یه خورده بشینه فکر کنه منبعش کجا هست، درست هست، درست نیست. این افراد این گونه بودن. یعنی حضرت میخواد بگه جاهلیت عمیق سبب میشه انسان هویت نداشته باشه، خودیت نداشته باشه، هر کسی هر چی میگه اونو بپذیره. و آخرین ویژگیشون اون تردید و جهالت بود، فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل، بلا پشت بلا. حالا نگاه کنید از چقدر قشنگ اینو جمع میکنه. پس ببینید زمانه، یک زمانه ای که مردم گمراه و سرگردان، فتنه آلو، مجذوب هوای نفسانی، تکبر داشتن، بی‌هویتی و سبک مغزی، تردید و جهالت. پیامبر اومد چهار تا کار کرد و با همین چهار تا کار بدترین جامعه رو ببینید چی کار کرد که امروز دومین دین رسمی دنیا اسلامه، که حالا اگر نگیم اولین دین هم هست، اینقدر جذابیت پیدا کرد و اینقدر اسلام همه دینها رو پشت سر گذار. پیامبر چهار تا کار کرد. یک، فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه. اللهم تلاش مستمر در خیرخواهی، فبالغ فی النصیحه، یعنی ببینی یه جوری کار بکنی، تلاش بکنی که مردم بدونن ما برای خودمون کار نمی‌کنیم. هر چی هست خیر مردم رو می‌خوایم. حالا مثال می‌زنم، یک بار هست واقعا این آلودگی هوا خیلی بد، میان میگن که ماشین ها رو برای چیکار کنید؟ معاینه فنی. یه دفعه هستش که این معاینه فنی که من میبرم همون اولش میگه 100 تومن، 150 تومن، مردم هم میدونن که چیه، این برای اون پول هست. یعنی اگر واقعا هم برای آلودگی هوا باشه مردم این رو برداشته درست نمی کنن. میگه بدیم 120 تومن رو بدیم که جریمه نشه، 100 تومن رو بدیم که جریمه نشه. اما تو برخی از کشورها این گونه موارد رو کاملا رایگان میکنن که چی؟ مردم بدونید به نفع خودتون ها یک قرون هم ازتون نمیگیرید. پس مردم با یه ذوقی میرن این ماشین رو دائما چیکار میکنن؟ مثلا این معاینه فنیش رو انجام میدن. یا مثلا شما حساب میکنید از کجا تا کجا پارک ممنون. خب بله، میگه بابا برای خودتون میگم اگر پارک ممنوع اطراف حرم نباشه این ماشینا میان اصلا کسی نمیدونه. یه دفعه از شما پارکینگش هم تعمیم میکنی، بعدش پارک ممنوع میزنه. این فبالغ فی النصیحه میشه. تو هر جای این گونه است. من برای بچه خودم فبالغ فی النصیحه شدی چی؟ ماها مثلا خودمون پزشک نشدیم، پولدار نشدیم، پدر بچه رو در میاریم که باید پزشکی دانشگاه تهران قبول باشه. باید اینطوری. این فبالغ فی النصیحه نیست. بچه من یک کاری بکنم اون انسان بشه. هر کاری که میخواست بکنه. آدم بشه. همین این مهمه. نه اینکه چون خودم نرسیدم بچه هم میدونه من خیرخواهی نمی کنم. کمبودهای خودم رو دارم در بچه هم تحمیل میکنم. پیامبر فبالغ فی النصیحه بود. یعنی مردم احساس میکردن که پیامبر فقط خیر اینها رو میخواد، نه اجری میخواست، نه پاداشی میخواست، هیچ. دومیش مداومت در راه حق و مزا علی طریقه به معنای این که بر اون راه مداومت داشت. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. بابا این راه من با بصیرت و هر کسی پیرو منه با آگاهی و بصیرت این راه رو میره. نه کسی رو زور میکنیم، نه کسی رو تخفیف و خار میکنیم، نه تحمیل میکنیم، من دارم اینو میرم. اما اینو مداومت داشته باشه. ما ها یه دفعه هستش که یه ماه دو ماه مثلا نماز جماعت مداومت داریم، بعد دیگه نداریم. رو دعای کمیل مداومت داریم، بعد نداریم. نه، اگر بخوایی جامعه اونطوری رو درست کنی مداومتش شده. و سومیش دعوت به حکمت و دعا الی الحکمه. حکمت یعنی منطق. حکمت از حکمت دیگه، حکمت اون نگاهیه یا اون چیزی که به دهانه عصر میزنه که عصر این بر اون بر نره. پیامبر با منطق درست، با حکمت درست، با حرف محکم مردم رو دعوت میکرد. مودا درسش نمیرفت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. و آخرین موردش موعظه حسنه و الموعظة الحسنه. ببینید چقدر لطیف شد. یعنی پیامبر عظیم یه جوری رفتار میکرد که مردم میدونستن پیامبر جز خیر برای اینها نمیخواد. اگر مسئولین ما امور تربیتی ما به گونه ای باشه که همه این حس رو داشته باشن که اینها فقط خیرخواه ما هستن، برای خودشون قصه نگفتن، ببینید بعد مردم چگونه میشه. دو، خود افراد مداومت رو در راه حق داشته باشن. سه، با عقل و منطق. و چهارم، بعضی ها واقعا عقل و منطق نمیکشن. هر چی هم بگی حرف منطقی بزنی خوابش میبره. برای اینها موعظه هستن. موعظه حسنه یعنی چی؟ یعنی اون پند و اندرزی که خودت عمل میکنی. طرف میبینه خودت با لذت قرآن میخونی، خودت با لذت نماز میخونی، خودت واقعا نسبت به دروغ حساس، اونم دروغ نمیگی. بچه ای که ببینه باباش یعنی دروغ بگید که اگه بزنه بچه اینجا دروغ نمیگی. بلی موعظه حسنه. و جالب اینه که نه هم در اینجا هم در جاهای دیگه برای پیامبر اون جادل هم رو نمیدید. یعنی اینجا امام علی نمیفرماید که پیامبر با جدال احسن همین ها رو پیش میبرد، یعنی میخواد بگه پیامبر اصلا به اون مرحله جدال نمیرسی، با همون حکمت و موعظه حسنه اگر انسان پیش بره نیاز به جدال احسن نداره. و جالبی قرآن هم نگاه کنیم، برای حکمت هیچ وصلی هیچ قیدی نمیاد، چون حرف محکم محکم به در مینشه. برای موعظه یه وصل حسنه میاد، یعنی موعظه میتونه حسنه باشه میتونه غیر حسنه باشه، موعظه باید حسنه باشه. برای جدال وصل احسن میاد و متاسفانه ما جدال میکنیم، اون دوتا رو انجام نمیدیم و جدالمون هم اسوأ، یعنی خیلی بده، آنچنان طرف رو تحقیر میکنیم، آنچنان به طرف میگیم نمیفهمید، این جدال احسن نشد. انشاءالله که همه ما بتوانیم هم در راه پیامبر در راه خدا تلاش درست و حسابی داشته باشیم، هم به این زیبایی هایی که رسیدیم مداومت داشته باشیم، هم واقعا همه مسائل رو آنچنان محکم و متقن یاد بگیریم و به دیگران منتقل بکنیم و پند و اندرز هم در درجه اول برای خودمان باشد و بعد دیگران. اللهم اني اسالك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم الهي بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين.